7 صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب جان چندین تن را در شماری از ولایت‌های افغانستان گرفته است. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا گفته است که دست کم 21 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی پشتکو جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. برخی منابع گفتند که شماره تلفات این رویداد در فرا به 23 تن رسیده. بارش شدید باران و سیلاب در قندهار و هلمند نیز از مردم قربانی گرفته است. 155 پناهجوی افغان در یک پرواز چارتر از اسلام آباد روز سه‌شنبه هفته حد به جرمنی رسیدند. وزارت داخلی جرمنی دیروز گفت که به بیش از نیمی از این افغانها از طریق یک برنامه پذیرش ویژه برای افراد آسیب پذیر اجازه ورود به جرمنی داده شده است. بر اساس گزارش‌ها پیش از انتخابات پارلمانی جرمنی که روز یکشنبه این هفته برگزار شد، حکومت این کشور انتقال افغان‌ها را به جرمنی موقتاً متوقف و دو پرواز از اسلام آباد را لغو کرده بود. در همین حال خواست‌ها در جرمنی برای اخراج بیشتر پناهجویان افغان در هفته‌های اخیر پس از آن افزایش یافته که برخی از مهاجران از جمله شهروندان افغانستان به حملات مرگبار در جرمنی دست زدند. در تازه‌ترین مورد یک پناهجوی 24 ساله افغان در 25 ماه دل و با موترش دهاتن را در شهر منشن جرمنی زخمی کرد و دو تن از زخمیان سپس در شفاخانه جان باختند. یک مقام پاکستانی میگوید افغانهای دارای اسناد قانونی اقامت در اسلام آباد و راولپندی باید از این دو شهر به پشاور انتقال داده شوند. امیر مقام وزیر امور پارلمانی و سرحدات پاکستان گفته است افغانهایی که اسناد قانونی اقامت ندارند از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان اخراج می شوند. او روز سه‌شنبه 25 فوریه در پاسخ به پرسش صدای آمریکا گفت که حکومت پاکستان به مهاجرین افغان دستور داده که الی 28 فوریه شهرهای اسلام آباد و راولپندی را ترک کنند. بسیاری افغانهایی که در اسلام آباد و راولپندی زندگی می کنند منتظرند که کیست های پناهندگیشان رسیدگی و به کشورهای غربی از جمله آمریکا منتقل شوند. دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که ایالات متحده و اوکراین بر سر شرایط پیشنویس توافقنامه که زمینه دسترسی واشنگتن به منابع طبیعی اوکراین را در بدل حمایت از کیف فراهم می کند به توافق رسیدند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تلاش می کند که جنگ بین روسیه و اوکراین به زودی به پایان برسد. یک منبع آگاه از محتوای پیشنویس توافقنامه گفته که این توافقنامه هیچ تضمین امنیتی ایالات متحده یا انتقال دوامدار اسلحه به اوکراین را مشخص نکرده است. یکی از این منابع همچنان گفته که موضوع ارسال کمک‌های تسلیحاتی در آینده به اوکراین بین واشنگتن و کیف هنوز زیر بحث است. مسئله دستیابی ایالات متحده و اوکراین به این توافق از سوی واشنگتن هنوز رسما تایید نشده، اما ترامپ به خبرنگاران گفت ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌خواهد که روز جمعه وارد واشنگتن شود و یک معامله بسیار بزرگ را امضا کند. پیش از این بلومبرگ گزارش داد که انتظار می‌رود کابینه اوکراین امروز چهارشنبه پیشنهاد کند که این توافقنامه امضا شود. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام ارشد اوکراین خبر داد که حکومت این کشور روی جزئیات توافقنامه کار می‌کند. در یک خبر دیگر داریم که پارلمان اوکراین در یک حرکت نمادین قطعنامه را تصویب کرد که مشروعیت ولودیمیر زلنسکی را به عنوان رئیس جمهور این کشور تایید می‌کند. قانون گذاران اوکراینی روز سه‌شنبه در جلسه پارلمان تاکید کردند که بر اساس قانون اساسی این کشور زلنسکی می‌تواند در مقامش باقی بماند، زیرا به گفته آنان اوکراین به دلیل تهاجم گسترده روسیه تحت حکومت نظامی قرار دارد. این قطعنامه پس از آن تصویب شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً زلنسکی را دیکتاتور بدون انتخابات خواند. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های جام قهرمانان به مساف تیم انگلستان می رود. قرار است این بازی ساعت 1:30 پس از ظهر امروز به وقت افغانستان در شهر لاهور پاکستان آغاز شود. افغانستان در نخستین بازی خود در جام قهرمانان با تفاوت 107 دوش از افریقای جنوبی شکست خورد. بازی دیروز بین تیم‌های استرالیا و افریقای جنوبی به دلیل بارش باران در راولپیندی لغو شد. با هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در ولایات مختلف افغانستان عمدتاً در فرات تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشته.
در هرات کندهار پر لوی لار بندیده پرته شده.
مردم منطقه فرارود در مسیر شورای هرات کندهار که من زندگی میکنم خسارات های زیادی را متقبل شدند. من پنل های انرژی آفتاب داشتم، یکی هم سالم باقی نمانده.
نگرانی برخی مردم در پنجشیر است. اعلام وزارت مهاجرین طالبان مبنی بر ساخت شهرک مهاجرین در پنجشیر.
خود پنجشیر نقطه کوهستانی است، جای به شهرک سازی نداره که شهرک بسازن. حالا طالبان شهرک میسازن، ما خودمون نگران هستیم اینقدر جای ما قید است.
تیم ملی کرکت افغانستان تا ساعت دیگر در رقابت‌های جام قهرمانان به مساف تیم انگلستان میرود.
این مسابقه برای هر دو تیم بسیار مهم محسوب می شود، زیرا تیم بازنده از جام قهرمانان حذف خواهد شد.
یک مقام ارشد ایرانی گفته که احتمال مذاکره مستقیم با ایالات متحده وجود ندارد. برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 7:07 صبح وقت افغانستان است. برخی از ولایات افغانستان روز سه‌شنبه شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب بودند که تلفات و خسارات در پی داشته. بیشترین تلفات به مردم در ولایت فرا وارد شده. بر اساس گزارش ها 23 تن در این ولایت جان باختند و شماره هم زخمی شدند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
بارندگی های شدید اخیر و سیلاب های ناشی از آن تلفات سنگین جانی را در ولایات مختلف افغانستان به ویژه در فراه، هلمند، قندهار، بادغیس و مناطق اطراف آن وارد کرده. بیشترین تلفات انسانی در ولایت فراه وارد شده. ریاست مبارزه و آمادگی در برابر حوادث طبیعی طالبان در فراه روز سه‌شنبه گفت که در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی پشت کوهی این ولایت 21 تن به شمول زنان و کودکان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این ریاست، قربانیان این رویداد اعضای 3 خانواده هستند که برای تفریح به کوه رفته بودند. برخی منابع آمار تلفات ناشی از این سیلاب را 23 تن گزارش داده گفتند که تعداد از افراد ناپدید شدند. شماره از باشندگان منطقه می گویند که بارندگی های شدید توأم با تندباد و سرازیر شدن سیلاب ها در بسیاری از مناطق دیگر فراه نیز خسارات سنگین وارد کرده. از کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 20 تن دیگر در ولسوالی بکوه نیز خبر داده شده. شام گذشته یک باشنده ولسوالی فراهرود که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت:
در هرات کندهار پر لوی لار بندیده پرته شده.
مردم منطقه فرارود در مسیر شورای هرات کندهار که من زندگی میکنم خسارات های زیادی را متقبل شدند. من پنل های انرژی آفتاب داشتم، یکی هم سالم باقی نمانده. همه خراب شده. سیلاب همه چیز مردم را از بین برده است.
نور رحمان یک باشنده دیگر فراه هم به رادیو آزادی گفته که میترسد تعداد تلفات به مراتب بیشتر باشد. مسئولان ریاست مبارزه و آمادگی در برابر حوادث طبیعی طالبان در ولایت قندهار نیز کشته شدن 3 دختر را در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های آنی روز سه‌شنبه در ناحیه پنجم شهر قندهار تایید کرده گفتند که جسد یک کودک نیز در قندهار پیدا شده است. یکی از باشندگان قندهار هم شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
قندهار ولایت به اوم نهیه که
سقف یک خانه با اتاقهای بالایی آن در اثر بارندگی های شدید در ناحیه هفتم شهر قندهار فرو ریخت که در نتیجه آن 3 زن و 1 کودک کشته شدند.
طول شهیدن 3.
علاوه بر شهر قندهار، بارندگی های شدید در معروف و برخی از ولسوالی های دیگر قندهار نیز باعث سرازیر شدن سیلاب شده که به گفته باشندگان محل خسارات زیاد وارد کرده. شماری از باشندگان هلمند هم به رادیو آزادی گفتند که مردم به دلیل بارندگی های دوامدار و سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف آن ولایت متحمل تلفات جانی و خسارات مالی شدند. یکی از باشندگان ولسوالی سنگین به رادیو آزادی گفت:
سنگین ولسوالی ده شهزادی په علاقه کې خونه را نړیده و وی ماشومان په شهادت رسولیدیم.
باشندگان موسا قلعه در المان نیز به رادیو آزادی گفتند که جاری شدن سیلاب ها به باشندگان این ولسوالی خسارات مالی وارد کرده و راه های مواصلاتی را مسدود ساخته است. یک تن از باشندگان ولایت بادغیس هم به رادیو آزادی گفت که جاری شدن سیلاب ها در آن ولایت نیز خسارات مالی به مردم وارد کرده است.
در بانی غیست که زمار خپل کلی دی تیر در غلی در زخپل هم و بوی که ولی آدم او اچی دی زمار گوانده دی سرای در بوی در اچی دکسوی دی نو دیر ناپیش نن سلون را غلی دی.
در حالی که مردم در مناطق گرم سیر افغانستان به دلیل بارندگی های شدید با سیلاب ها مواجه هستند، در مورد بسته شدن راه های مواصلاتی و مشکلات مردم در ولایت سرسیر افغانستان به دلیل برفباری های شدید نیز گزارش های منتشر شده. روز سه‌شنبه برفباری های سنگین شاهراه سالنگ را که کابل را با ولایت شمالی افغانستان وصل می کند مسدود کرد. همچنان از بسته شدن راه‌های مواصلاتی در برخی از مناطق ولایات بامیان، دایکندی، بدخشان و تخار به دلیل برفباری نیز گزارش داده شده. افغانستان در زمره آن کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب دیده. کارشناسان همچو سیلاب‌های آنی و نادر، بارندگی‌های مداوم غیرفصلی، برفباری‌های سنگین و خشکسالی‌های شدید را از اثرات تغییرات اقلیم جهان دانسته می‌گویند که افغانستان از جمله کشورهایی است که کمترین آمادگی را برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی دارند.
در همین حال ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند در خبرنامه گفته که بر اثر سرازیر شدن سیلاب در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت و ولسوالی های سنگین، موساقله، نوزاد و باباجی 6 تن جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر برایتان میگوییم که بازی امروز بین تیم‌های کرکت افغانستان و انگلستان برای تیم‌های دو کشور چرا مهم است. این بازی قرار است ساعت 1:30 پس از ظهر امروز به وقت افغانستان در لاهور پاکستان آغاز شود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً گفته که در ولسوالی اونابه ولایت پنجشیر یک شهرک برای مهاجرانی که از پاکستان و ایران برمیگردند ساخته خواهد شد. این اعلام نگرانی های را در میان برخی از باشندگان پنجشیر ایجاد کرده.
شهرک نمیدانیم در کجا تاسیس میکنن، نه زمین دولتی وجود دارد نه وجود خانه مردم فکر کنم غصب میکنن و زمینای شخصی مردم غصب میکنن.
این جوان 31 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش خودداری میکند از باشندگان ولایت پنجشیر است که اخیرا از برنامه طالبان برای ساخت شهرک برای مهاجران در ولسوالی اونابه مطلع شده است. او میگوید که شرایط زندگی برای مردم محل در حال دشوارتر شدن است.
خود پنجشیر نقطه کوهستانی است، جای به شهرک سازی نداره که شهرک بسازن. حالا طالبان شهرک میسازن، ما خودمون نگران هستیم اینقدر جای ما قید است. نمیدونیم که اگر پسر و یا برادر ما عروسی کنه، ازدواج کنه، در کجا خانه برجو کنیم. طالبان از زور خود استفاده میکنن بالای پنجشیر. پنجشیر یک ولایت بسیار کوچکی است.
روح‌الله 28 ساله و از دیگر باشندگان پنجشیر نگرانی مشابه دارد.
موضوع شهرک ساختن در ولایت پنجشیر گنگ است. پنجشیر از نگاه جغرافیا مساحت انوار بزرگی نداره. چنین به مردم خود ولایت پنجشیر باشندگان که در خود پنجشیر هستند، مردم اصلی خود پنجشیر با اونا تعلق میگیریم. زمین هم زمین دولتی نیست. اینا میان شهرک میسازن و بزور. برند در ولایت هایی که انوار است، در اون ولایت ها شهرک بسازن برای مهاجرین بهتر میشن.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که سال گذشته نیز طالبان به برخی از دکانداران و باشندگان منطقه دشتک در پنجشیر دستور داده بودند که محل را تخلیه کنند، زیرا این منطقه را نظامی اعلام کرده بودند. هرچند بسیاری از ساکنان در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما تنش ها همچنان ادامه دارد. همچنین شورای جهانی پنجشیریان، یک نهاد اجتماعی، در گزارش ماه اگست سال 2024 آورده بود که از زمان حاکمیت مجدد طالبان حدود 2500 خانواده در این ولایت مجبور به ترک خانه های خود شده اند. این آمار را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان یک ماه قبل در تاریخ 6 دلو سال روان خورشیدی اعلام کرده بودند که بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت و حکم ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان، این شهرک در مساحت 178 جریب زمین ساخته خواهد شد. این وزارت هدف از این اقدام را فراهم کردن مسکن برای مهاجران عنوان کرده که پس از سالها اقامت در کشورهای همسایه به کشور باز می‌گردند. خواستیم نظر سیف الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر را درباره نگرانی های مردم بپرسیم، اما او تا زمان تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. کارشناسان در این مورد نظریات متفاوت دارند. سمی یوسفزای، کارشناس امور سیاسی، در گفتگو با رادیو آزادی چنین میگوید:
ما فکر میکنیم این موضوع باید بسیار حساس نباشه، چون که هر افغان که در افغانستان از حق دارد که از کندهار تا پامیر، از پامیر تا جلال آباد، از جلال آباد تا مزار در داخل خاک خود زمین و خانه و ملکیت داشته باشه.
اما برخی تحلیلگران این پروژه را فراتر از یک برنامه اسکان مهاجرین میدانند و بر این باورند که طالبان ممکن است اهداف سیاسی و امنیتی خاصی را دنبال کنند. نثار احمد شیرزای، کارشناس امور سیاسی، به این باور است که طالبان شاید بخواهند با استقرار گروه های جدید نفوذ خود را در این ولایت تقویت کنند.
تلاش میکنن میراث خود از پنجشیر اینا دور بسازن، بنان باش ایجاد یک شهرک برای مهاجرین آمده از پاکستان در پنجشیر. اینا تلاش میکنن مردمان بومی پنجشیر را سرکوب کنند.
با وجود این اختلاف نظرها مشخص نیست که این پروژه تا چه حد قابل اجرا خواهد بود، به ویژه با توجه به محدودیت های جغرافیایی پنجشیر. با توجه به نبود پاسخ رسمی از سوی مقامات محلی طالبان و نبود جزئیات دقیق درباره نحوه اجرای این پروژه، پرسش های زیادی درباره آینده این شرک باقی مانده است. آیا طالبان برنامه مشابهی را در دیگر ولایت ها نیز در نظر دارند، یا اینکه پنجشیر مورد خاصی است؟ این موضوعی است که در آینده باید مشخص شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر خارجه ایران احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرد. عباس عراقچی دیروز در نشست خبری با همتای روسیه‌اش در تهران گفت تا زمانی که فشار حداکثر وارد شود، امکان مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران با آمریکا وجود نخواهد داشت. در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، واشنگتن از توافقنامه که برنامه هسته‌ای ایران را در بدل کاهش تحریم‌ها محدود کرده بود خارج شد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در تهران گفت تا زمانی که فشار حداکثر وارد شود، امکان مذاکره مستقیم بین ایران و ایالات متحده آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای وجود نخواهد داشت. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه وارد تهران شد تا با عباس عراقچی و سایر مقامات ارشد ایران در مورد موضوعات از جمله روابط دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی تهران با قدرت‌های بزرگ جهان گفتگو کند. عباس عراقچی همچنین گفت که در زمینه مذاکرات هسته‌ای موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا مشخص است. به گفته او، ایران تحت فشار، تهدید و تحریم مذاکره نمی‌کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این اظهارات وزیر امور خارجه ایران درست یک روز پس از آن صورت گرفت که واشنگتن تحریم‌های جدید را علیه تهران اعلام کرد که بیش از 30 کشتی و اشخاص از جمله رئیس شرکت ملی نفت ایران را به اتهام دخالت در فروش و صادرات نفت ایران هدف قرار دادند. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیاست فشار حد اکثر پالیسی دور اول ریاست جمهوری خود را علیه ایران احیا کرد، این تحریم‌ها وضع شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران نیز در 7 فوریه هشدار داده گفته بود که نمیتوان با آمریکا مذاکره کرد زیرا به توافقنامه‌ای که امضا کرده بود عمل نکرده، تحریم‌ها بر ایران را لغو نکرده و در سال 2018 میلادی به طور یک جانبه از این توافقنامه خارج شد. در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ که در سال 2021 میلادی به پایان رسید، واشنگتن از توافقنامه مهمی که برنامه هسته‌ای تهران را در بدل لغو تحریم‌ها محدود کرده بود خارج شد. عراقچی همچنین گفته که موازی ایران و روسیه در قبال سوریه بسیار نزدیک است. به گفته او ایران خواهان صلح، ثبات، حفظ تمامیت ارضی، وحدت و پیشرفت سوریه بر اساس خواست مردم آن کشور است. لاوروف نیز به نوبه خود گفته که مسکو تلاش میکند تا اطمینان حاصل شود که اوضاع آرام میشود و تهدید برای مردم سوریه و یا مردم کشورهای همسایه ایجاد نخواهد شد. پس از آن که در دسامبر سال گذشته شورشیان تحت رهبری اسلام گرایان بشار اسد متحد دیرینه ایران و روسیه را بعد از سرمایه گذاری های هنگافت در حمایت از او در بیش از یک دهه جنگ داخلی سرنگون کردند، مسکو و تهران شکست بزرگ را در سوریه متحمل شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
طور که پیشتر در خبرها شنیدید، تیم‌های کرکت افغانستان و انگلستان تا ساعت دیگر به مساف هم می‌روند. این بازی در ادامه رقابت‌های جام قهرمانان ساعت 1:30 پس از ظهر امروز چهارشنبه با وقت افغانستان در شهر لاهور پاکستان آغاز خواهد شد. این بازی برای هر دو تیم بسیار مهم دانسته می‌شود. این که چرا در این گزارش می‌شنویم.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان امروز 26 فوریه در یک مسابقه مهم جام قهرمانان در برابر هم قرار دارند. این مسابقه برای هر دو تیم بسیار مهم محسوب می‌شود زیرا تیم بازنده از جام قهرمانان حذف خواهد شد. قرار است مسابقه امروز بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان در استادیوم قذافی در شهر لاهور پاکستان برگزار شود. هوا نسبتاً سرد است و باران پیش بینی نشده است. هرچند تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه خود در برابر آفریقای جنوبی با تفاوت 107-2 شکست خورد، اما تا هنوز هم امیدواری به پیروزی در برابر تیم انگلستان دارد. تیم کرکت افغانستان در جام جهانی 2023 میلادی با تفاوت 69-2 تیم انگلستان را شکست داد و شماری از بازیکنان افغان امیدوار هستند که این موفقیت را تکرار کنند. حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در یک کنفرانس خبری قبل از این بازی گفت که جام قهرمانان یک رقابت سخت است زیرا در آن 8 تیم قوی جهان شرکت می‌کنند. آقای شهیدی همچنین گفت ما می‌دانیم که انگلستان یکی از قوی‌ترین تیم‌های جهان است ولی ما آماده هستیم تا با هر آزمونی روبرو شویم. تیم ملی کرکت انگلستان نیز در نخستین مسابقه خود در جام قهرمانان با تفاوت 5 از استرالیا شکست خورده است. این مسابقه برای هر دو تیم سرنوشت ساز است زیرا تیم بازنده از جام قهرمانان حذف خواهد شد. ناظران کرکت میگویند که در این مسابقه تیم انگلستان تلاش خواهد کرد تا تیم افغانستان را شکست دهد تا در مسابقات این جام باقی بماند. تیم افغانستان نیز تلاش خواهد کرد تا اشتباهات خود را اصلاح کرده و پیروزیش را مانند جام جهانی 2023 در مقابل تیم انگلستان تکرار کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
پیشتر در خبرها همچنان شنیدید که 155 پناهجوی افغان در یک پرواز چارتر از اسلام آباد روز سه‌شنبه یعنی دیروز به جرمنی رسیدند. وزارت داخلی جرمنی گفته که به بیش از نیمی از این افغانها از طریق یک برنامه پذیرش ویژه برای افراد آسیب پذیر اجازه ورود به جرمنی داده شد. این در حال است که پیروزی ائتلاف محافظه‌کاران مسیحی در انتخابات پارلمانی جرمنی نگرانی ها را میان مهاجران افغان در این کشور و افغانهایی که منتظر انتقال به جرمنی هستند تشدید کرده. گزارش در این مورد.
با پیروزی ائتلاف محافظه‌کاران مسیحی به رهبری فریدریش مرتز در انتخابات پارلمانی جرمنی، نگرانی پناهجویان افغان و افرادی که در انتظار انتقال به این کشورند بیشتر شده است. این ائتلاف که خواستار اعمال قوانین سختگیرانه در خصوص مهاجرت است، دو روز قبل پیشتاز این انتخابات شد. شماری از مهاجران افغان ساکن این کشور امیدوارند جرمنی همچنان به حمایت خود از افغانها ادامه دهد، اما در عین حال از احتمال برخوردهای تبعیض‌آمیز در برابرشان نگرانند. زاهد مصطفی، یکی از مهاجرین افغان در جرمنی، سه‌شنبه 25 فوریه به رادیو آزادی گفت:
او محدودیتی که آیفتی مثلا در آلمان خواستارش هست، ممکن او محدودیت اعمال نشه، اما در یک سطح احزابی که در قدرت هستن این محدودیت را پیش میارن تا کسانی که از بیتوجهی به این سیاست دولت در قبال مهاجران ناراض هستن، اینا به سمت آیفتی نرن. برای زی تصور میسته که تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته و هم در استرداد مهاجرینی که حالا به شکلی در جامعه آلمان پذیرفته نمیشن یا ادغام نمیشن.
خوشحال آصفی، یکی دیگر از مهاجرین افغان در این کشور، میگوید:
نگرانی ها از قبل وجود داشت. هر حکومت که ساخته میشه در آلمان در هفته های آینده، دیگر ماه اصل یک تعداد از مهاجرین آهسته اما پیوسته دیگر تمام میشه. محدودیت ها بیشتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
از سوی هم برخی از افغانهایی که در کشورهای همسایه افغانستان به ویژه در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی هستند، نیز از تاثیرگذاری سیاستهای ضد مهاجرتی بر روند انتقال افغانهای در معرض خطر به این کشور در حراسند. شگوفه، یکی از آنها، به رادیو آزادی گفت:
مردم مهاجری که در کشورهای سالس وجود دارن منتظر کیسهای آلمان هستن، نگرانی های گوناگونی دارن که از جمله مخصوصا نمی نتیجه تصمیم جدید دولت آلمان می باشه در مورد پناهجویان، و همچنان خواهش ما و درخواست ما از دولت آلمان ایست که اونا ای کسایی که با هزار مشکلات و با هزار چالش ها به کشورهای سوم آمدن و در اونجا منتظر انتقال هستن، درخواست از اونا را دقیقا بررسی کنه و بخواست از اونا جواب مثبت بده.
این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی، از جمله ویلتام زونتاک، پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در جرمنی، حکومت این کشور دو پرواز چارتر صدها پناهجوی افغان از پاکستان به جرمنی را به حالت تعلیق درآورد. اما این روزنامه نوشته که وزارت خارجه این کشور دلیل آن را مسائل تکنیکی عنوان کرده است. انتخابات پارلمانی جرمنی به تاریخ 23 فوریه برگزار شد که مهاجرت یکی از مهمترین موضوعات در کارزارهای انتخاباتی آن بود. در این انتخابات ائتلاف محافظه‌کاران به رهبری فریدریش مرتز 210 از 630 کرسی پارلمان جرمنی را به دست آورد که دولت بعدی را با ائتلاف با احزاب دیگر تشکیل خواهد داد. حزب فریدریش مرتز در مبارزات انتخاباتی بیشتر بر کاهش مالیات، تقویت اردو و اصلاح قوانین مهاجرت تاکید داشت. رویدادهایی که در این کشور از سوی برخی مهاجران رخ داده، بحث چگونگی مهاجرت را بیش از هر زمان دیگر داغ‌تر کرده است. پس از حملاتی که به گفته پلیس این کشور توسط افغان‌ها صورت گرفته، احتمال می‌رود رایدهندگان را به طور فزاینده به خواسته‌ها در مورد اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در قبال مهاجرت ترغیب کرده باشد، و به نظر می‌رسد همه احزاب سیاسی با نشان دادن واکنش در این مورد مواضع جدیدتر در قبال سیاست‌های مهاجرتی اتخاذ کردند.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم. یک زن جوان در ولایت تخار با ایجاد یک مرکز خیاطی فرصتهای شغلی را برای 8 زن دیگر فراهم کرده. گزارش در این مورد.
طالبان که دوباره به قدرت رسیدن دروازه مکتب بروی گلسوم هم بسته شد. کتابهایش در کنج خانه خاک خورد و آرزوهایش به خاک یکسان شد. اما او تسلیم نشد. در دو سال گذشته صدای چرخهای خیاطی در کارگاه کوچکی او در گوشه ای از تخار به موسیقی امید تبدیل شده و او برای 8 زن دیگر هم کار آفریده.
بعد از اینکه طالبا به افغانستان حاکم شدند، دخترها را به سرنوشت کردند، تحصیل و همه چیزی براشون بند شد و من خواستم برای از اینکه از این تشوشات روانی رهایی پیدا کنم، یک سنتر خیاطی ایجاد کردم که دو تا بتونن دخترای دیگه که از تحصیل باز ماندن بیاین و مصروف خیاطی شون تا امید تشوشات سراغشان نیاید.
گلسوم 25 ساله میگوید که این اقدام بخشی از تلاشای او برای رهایی از فشارهای روانی و دستیابی به خودکفایی اقتصادی خود و هم نسلانش است.
در حال حاضر 8 نفر شاگرد داریم که مصروف خیاطی می باشن که از جمله رغز بافی، گند، دوزی، دسکاولاک توسط خودمان دوخته می شود. پولی را که به دست میاریم اما نیازهای خانواده و خود برطرف میکنیم.
زینب که از 2 سال به این طرف در این مرکز خیاطی شاگرد است از کار خود رضایت دارد.
دمی جو شاگرد هستم، در کنار از اینکه ما خیاطی یاد بگیریم یک مقدار پولی که به دست میاریم پول خرج روز و روزگار میکنیم. ما از طریق دیگه میتونم اما توشوشات روانیمون در اینجا برطرف شود.
او مثل دیگر هم مسلکانش از مقامات محلی طالبان میخواهد که از این حرفه حمایت کنند و زمینه فروش تولیدات را فراهم آورند. تلاش کردیم نظر مفتی عبدالرحمن غزنوی رئیس صنعت و تجارت طالبان در ولایت تخار را در این گزارش داشته باشیم، اما او در دسترس نبود. برخی آگاهان امور تجاری معتقدند که صنعتکاران دستی به دلیل نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان با مشکلات زیادی روبرو هستند. ولایت تخار مانند بسیاری از مناطق افغانستان شاهد افزایش فعالیت‌های صنایع دستی است، عمدتاً به دلیل ممنوعیت‌های طالبان بر آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم که با نکوهش‌های بین‌المللی به همراه بودند. اما نبود زیرساخت‌های مناسب، رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم تولیدکنندگان را با چالش‌های مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند که در صورت ایجاد بازاریابی بهتر این صنعت می‌تواند به منبع درآمد پایدار برای زنان و خانواده‌هایشان تبدیل شود.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:30 صبح وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه زن و زندگی فشرده خبرها، بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب جان چندین تن را در شماری از ولایات افغانستان گرفته است. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا گفته که دست کم 21 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی پشتکو جان باختن و 6 تن دیگر زخمی شدند. بارش شدید باران و سیلاب در قندهار و هلمند نیز از مردم قربانی گرفته. 155 پناهجوی افغان در یک پرواز چارتر از اسلام آباد روز سه‌شنبه هفته هود به جرمنی رسیدند. وزارت داخلی جرمنی دیروز گفت که به بیش از نیمی از این افغانها از طریق یک برنامه پذیرش ویژه برای افراد آسیب پذیر اجازه ورود به جرمنی داده شده است. دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که ایالات متحده و اوکراین بر سر شرایط پیشنویس توافقنامه که زمینه دسترسی واشنگتن به منابع طبیعی اوکراین را در بدل حمایت از کیف فراهم می‌کند به توافق رسیدند. یک منبع آگاه از محتوای پیشنویس توافقنامه گفته که این توافقنامه هیچ تضمین امنیتی ایالات متحده یا انتقال دوامدار اسلحه به اوکراین را مشخص نکرده. یک منبع دیگر گفته که موضوع ارسال کمک‌های تسلیحاتی در آینده به اوکراین بین واشنگتن و کیف هنوز زیر بحث است. پارلمان اوکراین در یک حرکت نمادین قطعنامه را تصویب کرد که مشروعیت ولودیمیر زلنسکی را به عنوان رئیس جمهور این کشور تایید می کند. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های جام قهرمانان به مساف تیم انگلستان می رود. قرار است این بازی ساعت 1:30 پس از ظهر امروز چهارشنبه به وقت افغانستان در شهر لاهور پاکستان آغاز شود.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
نویسندگی در این شرایط واقعا خیلی سخت شده. اگر بخوای یک شعر بنویسی که ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را جای نشر بکنی. اگر یک داستان بنویسی که اندک جاهایش سیاسی باشه و ربط داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را چاپ بکنی. اگر بخوای چاپش بکنی هم همون لحظه کتابت رد میشه به خاطر یک داستان. حتی اگر 9 داستان تو اصلا هیچ رب نداشته باشه به شرایط حال، همون یک داستان که رب داره به حال که کتاب رد میکنه.
صدای عزیزه احدی 19 ساله باشنده یکی از ولایت افغانستان با یک تن از نویسندگان را شنیدید که از دوران کودکی به نویسندگی علاقمندی داشت. او میگوید که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کارهای نویسندگی خود را سرعت بخشیده و با قلم دست داشتش به خاطر حق و حقوق زنان مبارزه می کند و از این طریق مشکلاتی که زنان در جامعه دارند بازتاب می دهد. مثل عزیزه احدی زنان دیگر نیز در افغانستان هستند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو شدند. اما با گفته آنان از مبارزه خود دست نبرداشته و روحیه خود را با نویسندگی قوی نگه می دارند و ظلم طالبان بالای زنان را با نوشته های تاریخیشان در قالب شعر ثبت می کنند. امروز در همین مورد بحث می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های ارجمند، عزیزه احدی یک تن از زنان نویسنده افغان است که در سن 17 سالگی به داستان نویسی آغاز کرد و در سال 1400 خورشیدی اولین کتاب داستانش که شامل 5 داستان کوتاه می شد زیر نام گودیگک یادگاری به چاپ رسانید.
15 سال سن داشتم که وارد دنیای ادبیات داستان نویسی شدم. در کل آن زمان من از داستان نویسی چیزی نمیدانستم، اما همین قدر میدانستم که باید هر آن چیزی را که من با چشم میبینم را روی کاغذ خط بکشم، ولی هیچ معلومات را در مورد عناصر داستان نویسی من نداشتم و چیزی نمیدانستم اینکه چطور داستان را بنویسم و از کجا آغاز بکنم. کار من آن زمان فقط این بود که هر آن چیزی را که با چشم میبینم یا با اتفاق خاصی که روبرو میشوم او را به گونه حکایت یا به گونه یک خاطره یا یک دلنوشته یا یک چیز بنویسم و روی کاغذ حک بکنم. البته در کودکی مشکلات زیادی را سپری کردم. ما یک ضرب المثل داریم که مگر جوان نشده پیر شدیم و ما جوانی را ندیدیم. خب از منم همینطور یک چیز بود. کودکیم خیلی به سختی گذشت. من اجازه درس خواندن نداشتم، اجازه تحصیل نداشتم، آزادی که باید می داشتم را نداشتم. چون آزادی نیست که ما باید سر خود را لچ بکنیم و پای خود را لچ کنیم و برهنه را برویم. آزادی است که ما حق انتخاب داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق صحبت کردن با جامعه را داشته باشیم و حقی را داشته باشیم که چگونه با میل دل خود زندگی بکنیم. و ما آن زمان ای آزادی را نداشتم، ای حق نداشتم و من حتی حقی را نداشتم تحصیل بکنم و درس بخونم.
عزیزه احدی از روزهای اولش قصه می کند که تازه به نویسندگی رو آورده است که به گفته خودش او در این راستا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. اما خانم احدی می گوید در کنار داستان نویسی بیشتر علاقمندی به فیلمنامه نویسی هم دارد.
آهسته آهسته رو آوردم به دنیای ادبیات، دنیایی که آن زمان هیچ چیز را در موردش نمی دانستم. و همین باعث شد که در سن 17 سالگی وارد خانه داستان بلخ شدم و عضو نویسندگان بلخ و همین ترتیب با خواندن کتاب‌های داستان شروع کردم به نوشتن داستان‌های کوتاه و اینکه با مرور زمان با نقدا روبرو شدم، با داستان‌های متفاوت روبرو شدم، باعث شد داستان بنویسم و در سال 1401 نخستین مجموعه داستان خود را به نام گودیگک یادگاری که برگرفته از 5 داستان کوتاه بود نوشتم و چاپ رساندم. و در پهلوی از این حدود یک سال فیلمنامه نویسی را آنلاین خواندم. در جشنواره دیدنو بخش سیومش که البته سال سیومش بود برگزار می شد اشتراک کردم و خوشبختانه فیلمنامه‌ام تایید شد. با کارگردانی خودم و به همکاری سینمای جوانان ایران ما یک فیلم کوتاه را ساختم به عنوان فیلم کوتاه بیسکویت که خود همین فیلمنامه‌ش هم دست نوشته خودم بود.
خانم احدی می گوید قصه ها و داستان های زیادی را در مورد مشکلات زنان که در افغانستان با آن روبرو هستند نوشته کرده که مهمترین آن به نام میدان هوایی می باشد. این داستان در مورد وضعیت و مشکلات زنانی که در زمان ترک از کشور مواجه شدند نوشته شده. اما او می گوید به خاطر این که طالبان بالای کتاب هایی که مخالف دیدگاهشان باشد ممنوعیت وضع کرده که به همین دلیل خانم احدی اقدام به چاپ این کتاب نکرده است. ولی او می گوید اگر زمینه مساعد شود این آثارش را به چاپ می رساند.
من داستان‌های زیادی را در مورد زنان که امروز در افغانستان با مشکلات زیاد مقابل شدن نوشتیم. یکی از آن داستان‌ها هم همین داستان میدان هوایی بود که خیلی از جوانان جان خود از دست دادن به خاطر ترک وطن. این داستان من نوشتم، روی داستان خیلی کار کردم، داستان آماده هم به چاپ شد. ولی زمانی که ایره خواندم گفتم نزیده اگر این داستان تو بخوای به چاپ برسانی، بر علاوه که کتاب تو را آتش می‌زنم دیگه کار خودت هم تمام است. من یک داستان خودم ماندم در یک گوشه، اما نه که ترسیده باشم، نه خیر، ماندم چون من به این باور دارم هر چیز زمان مناسب خودش داره. امروز با هر اتفاقی که مقابل میشم بلا فاصله او را می نویسم، چون این امروز مسئولیت من است که من اینها را بنویسم و غیر مستقیم به تاریخ افغانستان ثبت بکنم. ما زنایی که در افغانستان هستیم، ما دخترایی که فعلا زیر پرچم طالبان زندگی میکنیم، واقعا دیگه را باید به همت ما به این که تا امروز توانستیم زنده بمونیم برای ما افتخار بکنن، و ما خودمون به خودمون باید افتخار بکنیم که ما میتوانیم با این همه سختی مبارزه بکنیم. امروز در افغانستان زندگی تک تک زنان اینجا یک سوژه است، یک داستان متفاوت است، داستانی که میتونه متفاوت تر از یکی بعد از دیگری باشه.
خانم هدی در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و فعالیتهای دیگرش چنین میگوید.
کتاب اولم که به چاپ رسید کتاب گودیک یادگاری بود، یک مجموعه داستان کوتاه که دارای 5 داستان بود. در سن 18 سالگی من کتاب را نوشته بودم. خواننده خیلی زیاد هم داشت، تا جای نقد و نظر هم شد، چون هر نویسنده در نخست وقت اولین اثرش به چاپ برسه با نقد و نظریات مردم مقابل میشه و در این شک نیست که این نقد است که از ما یک آدم پخته تر میسازن. کتاب بعدی ما هم یک مجموعه داستان کوتاه است که آماده شده و قرار از در ایران به چاپ برسانم بخیر. اما در اصل کار من فیلمنامه نویسی است و بیشتر روی فیلمنامه تمرکز میکنم تا بنویسم. برای این که وقت ما داستان می نویسیم روی کاغذ حک میشه و چاپ میشه، اما در شرایط فعلی ما جوانا و مردم خیلی کم را دارم که کتاب به دست میگیرن و میخوانن. به همین دلیل تصمیم دارم بیشتر فیلمنامه بنویسم تا آنچه که به ذهن مصر و تصویر بکشم. آنچه که ما با زبان ما میخونیم ای کمتر به ذهن ما حک میشه تا آنچه که ما با چشم ما میبینیم. حدودا 8 فیلمنامه نوشتیم که به ترتیب روی هر کدامشان کار میکنم، و اولی که همین فیلم کوتاه بیسکیت بود که یک فیلم کوتاه ازش ساخته شد که حدودا 7 دانه دیگرش مانده و یک دانه فعلا زیر کار است. کتاب دومم هم که تمام شده کارش و فعلا بیشتر روی ویراستاری کتاب کار میکنم.
خانم هدی میگوید اتفاقات روزمره که با آن روبرو میشود و به همین ترتیب مشکلاتی که زنان افغان با آن روبرو هستند مینویسد و به حافظه تاریخ میسپارد.
یک نویسنده کم از یک تاریخ نویس نیست. درست است که ما نویسنده‌ای که امروز داستان می نویسیم، آنچه که با چشم ما می بینیم یا با اتفاقهایی که مقابل می شویم را روی کاغذ حک می سازیم. با استفاده از عناصر داستان، با استفاده از قانون و قواعد شعر، روی یک پارچه شعر در می آوریم، با یک داستان در می آوریم، یک اثر خوب خلق می کنیم تا این را به چاپ برسانیم و این همیشه ثبت باشه به تاریخ افغانستان. همین اتفاقهایی که فعلا در افغانستان اتفاق میفته، شاید ما نتوانیم مستقیم از یک تاریخ بنویسیم، ولی ما خیلی مستقیم تمام این شرایط ها را، تمام چیزهایی که بر سر ما میگذره را در قالب یک داستان، در قالب یک شعر مینویسیم و چاپ میرسانیم و نشرش میسازیم. اگر ما 500 جلد کتاب چاپ بکنیم که تمامش ربط داشته باشه با شرایط افغانستان، 499 دانش اگر اینها آتش بزنن، یک دانش حتما در یک جای میمونه، اینا مطمئن باشین. و همان یک دانه یک کتاب است که در تاریخ افغانستان ثبت میشه و از ذهن هیچ کس نمیره.
خانم هدی میگوید او میخواهد از طریق نویسندگیش سطح آگاهی مردم را بلند ببرد.
از نظر من همین نویسندگی، همین شعر سرایی باعث میشه ما مردم بیشتر آگاه بسازیم. ما مردم با تمام موضوعات جامعه، با تمام فرهنگای جامعه، با تمام مشکلاتی که در جامعه اتفاق میفته یا مشکلاتی که مردم داره، اینها را آگاه بسازیم و کوشش بکنیم ذهنشان را تغییر بدیم و با نوشتن یک داستان و شعر زبان خود را حفظ بکنیم. امروز اگر ما ننویسیم، ما کتاب نخوانیم، ما داستان نخوانیم، دنبال ادبیات را ترک بکنیم، آهسته آهسته زبان مادری ما نابود می میشه. یکی از دلایل مهمه که یک نویسنده باید بنویسه و مسئولیتش نوشتن است، همین است که زبان خود حفظ بکنه. نه تنها زبان خود، این زبان تمام مردم کشورش است که با نوشتن زبان ادبیات زبان دری افغانستان حفظ میکنه.
خانم هدی به آینده امیدوار است و نابسامانی های امروزه او را مایوس نساخته است. او میگوید که وضع محدودیت های امروزه در برابر زنان در افغانستان نمیتواند مانع کارش شود.
من به این باور دارم شرایط این گونه نمیمانه. میگه همون طور که شب تاریک است و بعد از تاریکی شب یک خورشید طلوع کردنی است، بعد از آمدن این همه مشکلات من باور دارم که ما یک روز زندگی خوبی خواهد داشتیم. امروز در افغانستان تمام جوانای افغانستان تنها زنده هستند، ولی هیچ کدام ما فعلا زندگی نمیکنیم. مهمی نیست که ما نفس بگیریم، بخوریم، بخوابیم، بگردیم. مهمی است که ما واقعا خوشحال باشیم، ما واقعا آزاد باشیم، ما زندگی بکنیم، ما تحصیل بکنیم، ما به اهداف خود برسیم. اما امروز هیچ کس به اهدافش نرسیده. در شرایط فعلی نویسندگی سخت است. امروز نویسنده ارزش نداره در افغانستان، ولی با این وجود ما می نویسیم، ما تلاش میکنیم، ما زحمت میکشیم. حتی اگر تک تک داستانهایی که ما نوشتیم رد شود و کتاب ما رد شود، ولی ما می نویسیم تا اینکه شرایط خوبتر شود. ما باید آینده روشن مقابل شویم و بتوانیم به زمان مناسبی که خداوند بر ما مهیا میسازد کتاب خوبتری را چاپ بکنیم. و
مهری کبیری 45 ساله یکی از زنان شاعر افغان است که در رشته ادبیات دری لیسانس دارد و مستری خود را در رشته جامعه شناسی در یکی از پانتونهای خصوصی افغانستان به پایان رسانیده است. او میگوید که به دلیل شوق علاقه‌ای که با شعر و ادبیات داشت به خواندن ادبیات فارسی دری پرداخته است. خانم کبیری میگوید در صنف هشتم مکتب درس میخواند که به شعر و نویسندگی رو آورده است. او میگوید احساسات و مشکلات مردم را در قالب شعر بیان میکند.
از صنف 7 و 8 شروع به نوشته کردن کردم. زمانی بوده که البته جنگ های تنظیمی و خانه به خانه در افغانستان شروع شد و مکتب ها تعطیل شد، چون همه مهاجرین در صنف های درسی ما و حتی در دهلیز ها اقامت گزین شدن و تنها ما در صنف 7 و 8 تنها بر اخذ امتحان از ما در صحن حولی مکتب صورت گرفت و ما دیگه درس نخواندیم. تا اینکه مهاجرین جنگ آرام شد و مهاجرین همه به خانه های خود برگشتن و ما دوباره از صنف 9 وقت مکتب رفتیم، دیگه معلمای مسلکی نداشتیم. ما میگه به مهاجرت روی آورده بودن و برای یک شاگرد نابسامانی بزرگم ایست که معلمش رو درس درست دادن نمیتونم. از امیجا شروع کردم نشته کردن و در مجموع همگی ما مشکلات بسیار زیاد را سپری کردیم، ولی احساس بسیار بالایی که در شاعر دست میده او را اجازه نمیده که قلم نگیره و نشته نکنه. هر شاعر نویسنده از اما نشانه های زندگی روزمره و احساسات خودش حرف میزنه. قسمه که میگن شاعر آرشیو یا امو حافظه بشریت است که تمام امو اعتقادات و چگونگی زندگی بشر در تمام ادوار مختلف تاریخ به بیان میگیره و این به طوری که امو فرهنگ و فضای امو زمان خودش دانشته های خودش منعکس میسازه. یعنی تجربه زیستی انسان است که انسان خواب خواهی یا نخواهی دانشته هایش به طور ناخودآگاه منعکس میسازه. از ما هم همین قسم تمام دانشته های درد مشکلات روزگار بوده، از مسائل که بس کرده همگی شمی نابسامانی های اجتماعی بوده و دوست دارم بنویسم همیشه و دانشته را واقعا زندگی خود میدانم.
خانم کبیری در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و اینکه در این کتابها کدام موضوعات را گنجانیده است چنین میگوید:
18 اثر ما به چاپ رساندیم که البته تقریبا 3-4 اثر ما نثر است و باقی 14 اثر دیگه به همگیشان مجموعه های شعری هستند. یکی از چی بس میکنن؟ همگیشان شعر هستن و بیشتر به زن، آزادی، عشق، وطن و مسائل اجتماعی پرداختیم. و اولین کتاب ما دری چه امید نام داره، در اوج نامنویی زندگی که جز به مرگ و به چیز دیگه نمی‌اندیشیدیم. دوست و رفیق و استاد ما پدر جان امید چرا برای این گشود. و مجموعه دوم شیری ما در حسرت موج است که حسرت گرزو دارم و داشت و خواهم داشت و میخواییم به خاک نبرم، یعنی حسرت یک انقلاب سردازاری برای آزادی و رهایی سرزمین ما. در حسرت موج گفته شیر سرودم. کتاب سیوم متنیده های خیال بوده که برگرفته شده از خیالات نوی که دمریشه کرده بود. اثر چهارم هم سرد از آفتاب شیر بود، یعنی میفهمین که آفتاب گرم است و این یک پارادوکس است. آفتابی که در سرزمین ما است برعکس سرد است. اثر پنجم ما فگاره های مرور نصر هستند، خاطراتی که مرورشان از دل دردهای برخواسته بود. و اثر ششم ماسری از آن روزگاران، زندگی نامه پدر بزرگ ما صاحب دیوان هستند و شاعر عارف عصر معاصر نبوجود که از معاصرین بودن، ولیکن طرز دید و فکرشان از روزگاران گذشته بود، از دورهای دور، یعنی از روزگاران. به خاطر قسم نامش گذاشتم و اثر رفتم من گذر از بودی عشق بود. وقتی که ایدریس وجودی زنده یاد برم گفت عشق جرمایی اصلی شیرهای دوست و کتمانش نکو و تقریزی هم برای کتابم نوشت، من این کتاب به چاپ رساندم. اثر اشتم ما در دامن خشکیدی بهار است که در کشمکش های کرونا نشتیمش بهاری که دامن خشک داشت. نوم اثر ما هم شیر بود، خدای ققنوس نام داشت و پرنده تخیل ققنوس که پرنده تخیل افسانه ویست و خدای ققنوس همو خیال را میگن. و اثر دومم کتاب شیری از بنامه و این بار مرا چشمان تو زاد، گاهی آدم با نگاهی تازه به دنیا می آید. به این خاطر من کتاب ما قسم انتخاب کردم. اثر 11 ما هم شیر بود، از تو آغاز شدم. گاهی انسان با یکی آغاز می شود. و اثر 12 ما بوت مست بود که تحول جدید تغییر نظام بود که باعث شد من یک کتاب بنویسم. چون بوت خاموش و ساکت است، ما زنان چون بوت در سکوت سرد مانده ما حیرانیم، اما مستی و خروش و فریاد که در دل ما بود سبب شد که من اسم یک کتاب در خواب به من الهام شد و جایزه کنکور جوایز در 34 ولایت کشور هم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ هم نصیب شد. و اثر 13 منطقه های دلتنگی بود، نثر از همگیش و کوتاه ها و نثر های آهنگین و شاعرانه است که از چشم سار دلتنگی سرازیر شده است. و کتاب 14 هم شعر است، دین دل، چون ما با هر دینی آشنا هستیم جز یک دین که او دین دل است که ایمان آوردن به دین واقعا ما را به انسانیت و کمالاتش رهنمون میشه. و اثر 15 روح دریا، اثر 16 آواز میکارم، اثر 17 شمس عشق و 18 هم تکه های دلتنگی دوم ما بود.
خانم کبیری در مورد فعالیت‌هایش که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انجام داده است چنین توضیح می‌دهد:
در این مدت 3.5 سال 3 کتاب، یکی نثر و 2 شعر را به نشر رساندم و از طریق کتابی که به نام آواز میکارم است، من خواستم در شرایطی که صدای زن عورت است چاپ شوم و من با صدای خفی خود و صدای خفی زنان آوازهای هم زنان و دختران جامعه خود در این کتاب کاشتم و خواستم سبز بمانند. همچنان کتاب شمس عشق و تکه های دلتنگی دوره به چاپ رساندم و ما یک رونمایی داشتیم از این کتاب های خودمان. در کنار از این فعالیت هایی که داشتیم، بدون هیچ هزینه یا فیسی که باید بگیرم، ما کورسایی داشتیم بر دخترای جوان و تدریس کردیم. همچنان ایام تعطیلی زمستان در خانه درس گفتیم و 2 کتاب هم سر دست دارم راجع به رخدادهای دورای زمان، یکی نثر است و یکی شعر. در ضمنی که درس می‌خوندم، یعنی ماستری دوم خودم از طریق آنلاین درس می‌خونم و این درس من بر خودم نی، بر روز آزادی می‌خونم تا محکم استوار و با اندوخته‌های بلند تلافی همه سال‌های هیچ پوچ را بر نسل‌های تشنکام دردمند مرهم زخم باشم. و ما در کنار از اشک دخترها را، دخترایی که از دروازه مکتب رانده شدن و درد بسیار جانکاه را احساس کردن تا مغز استخوان، اشکهایشان را پاک کردم، با خوش گرفتمشان، درس امید برشان دادم، سعی کردیم که با قلم و مردم خود صادقانه رفتار کنم و از طریق امی دانش خودم یا داشته های خودم کوشش کردیم در مکتب با امو دخترایی که دیگه نمیتونستن به مکتب بیاین و از صنف 7 به بالا بودن، از طریق خواهرایشان که تا صنف 6 درس میخواندن پیام برشان فرستادیم، تا جواب نامه هایشان ندادیم، سعی داشتیم که از طریق پیام های امیدوار کنند در شیرهایم یک مخاطبین خود با نیرو با قوت نگه دارم.
در وضعیت فعلی افغانستان که بیشتر راه‌های پیشرفت بر روی زنان در افغانستان بسته شده است، به نظر نویسندگان با تجربه دیگر، نویسندگی این زنان در بخش‌های مختلف چقدر مهم است؟ این سوال را از فضل صابری، یک تن از آگاهان پرسیده‌ایم. او در این مورد چنین می‌گوید:
در شرایط بحرانی و دشوار کنونی افغانستان، جایی که زنان با فشارهای متعدد از جمله سرکوب آزادی‌های فردی، محدودیت‌های شدید، نداشتن دسترسی به آموزش، حقوق اساسی و آزادی‌های اجتماعی روبرو هستند، نویسندگی و بیان مشکلات زنان از طریق شعر یکی از مهمترین و مؤثرترین روش‌های ابراز وجود و مقاومت برای زنان است. در چنین شرایط بسیاری از زنان تحت فشارهای شدید اجتماعی و سیاسی قرار دارند و صدای آنها در معرض سرکوب قرار گرفته است. نویسندگی به ویژه شعر میتواند به عنوان یک وسیله قدرت بخش برای ابراز هویت، احساسات و مبارزه در برابر ظلم و نابرابری عمل بکند. نویسندگی و شعر به زنان در این زمان جایگاه و مکان را میدهد که افکار و تجربات خود را از دل سکوت و سرکوب بیرون میارند و به جهانیان منتقل میکنند. آنها میتوانند از طریق دردهای پنهان و داستانهای نادیده خود را به اشتراک بگذارند و این کارشان بیانگر حقیقتهایی باشد که در غیر صورت ممکن است نادیده گرفته شوند. شعر به ویژه در فرهنگهای مختلف از جمله افغانستان ابراز قدرتمندی برای انتقال احساسات عمیق و تجارب شخصی است. در قالب کلمات و به زبانهای شیرین خودشان زنان به خوبی میتونند که در دل شنونده ها جا پیدا بکنند یا بنشینند. این شیوه بیان زنان در دنیای کنونی نه تنها یک وسیله برای ابراز مشکلات و دردهای زنان، بلکه به اوهای فرصت میده که به عنوان یک نیروی تغییر آفرین در سطح جهانی شناخته شوند. زنان میتونند از طریق نویسندگی و شعر مسائلی چون خشونت های خانگی، نقض حقوق بشر، محدودیت های اجتماعی و آموزشی را مطرح بکنند.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از داستان ها و قصه های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برای تان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
خواب میبینم سودایی میشم صحرایی میشم تیکه 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 میشم خنده های تو وقتی که یادم میآید اوش پرد میشم اکو پد میشم ذره 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 میشم زندگی همین است بای عاشقی بای دلدقی گچه نان و گچه مین است بای با همی بای بی همی گفیری بگا یقین از کناری ما رفته رفته بر نگردی یادیم نمیره لحظه ای ندا چشمه چشمه گیریه کردی یادی تو بخیر ای غزل شناس عمری تو دراز ای همیشه ناس ای تو را وقتی که به خواب میبینم سودایی میشم صحرایی میشم تیکه 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 میشم خنده های تو وقتی که یادم میآید خوش پرد میشم اکو پد میشم ذره 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 میشم زندگی همین است بای عاشقی بای دلدقی گچه نان و گچه مین است بای با همی بای بی همی گفیری بگا یقین
کش و کشی چرخ زندگی بین ما جدایی افتاد بی رضای ما پیش پای ما سنگی بی وفایی افتاد یاد تو بخیر ای غزل شناس عمر تو دراز ای همیشه تو را وقتی که به خواب میبینم سودایی میشم صحرایی میشم تیکه 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 میشم خنده های تو وقتی که یادم میآید خوشبرگ میشم اکو پک میشم ذره 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 میشم زندگی همین